ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امشب شنبه 29 تیر 1398 خورشیدی برابر 20 ژوئیه 2019 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میگوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندر عباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه این کشتی برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید در داخل آن بمانند. این مقام محلی گفته که نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علل وقوع این حادثه باید بررسی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت که این نفتکش محموله‌ای نداشته است. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین اضافه کرد:
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاهی بندر عباس اقدام بخواهیم که ما بتونیم بازرسی هامون را انجام بدیم و اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. برای همین هم شب گذشته این شناور به لنگرگاه بندر عباس هدایت شد و ما ارزیابی هامون رو انشاءالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشاءالله در ساعت‌های آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
سپاه پاسداران ایران میگوید این نفتکش قوانین بین‌المللی دریای ایران نقض کرده. با این حال خبرگزاری رویترز اضافه کرده که مدیر شرکت اداره کننده نفتکش این موضوع را رد کرده است. در همین حال سپاه پاسداران منتشر ویدیویی کوتاه از لحظه توقیف نفتکش اسپینا ایمپرو مدعی شده که یک ناوچه جنگی بریتانیایی همراه این نفتکش بوده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت که توقیف این نفتکش به رغم مقاومت آن و دخالت ناوچه جنگی متعلق به نیروی دریایی بریتانیا صورت گرفته است. با این حال در ویدیوهایی که تاکنون سپاه پاسداران در این باره منتشر کرده هیچ اثری از ناوچه یا کشتی همراه دیگری دیده نمی شود. نفتکش اسپینا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا شامگاه جمعه توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد که این اقدام ایران انتقاد بریتانیا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. در همین حال جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز شنبه از تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره توقیف نفتکش استینا ایمپرو خبر داده است. آقای هانت پس از این تماس تلفنی در توییتر خود نوشت به آقای ظریف گفته که اقدامات اخیر ایران برخلاف وعده ایست که وزیر خارجه ایران درباره کاهش تنش‌ها در منطقه داده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد ظریف هم در این تماس تلفنی اقدام ایران در توقیف این نفتکش را بر مبنای قوانین بین‌المللی دانسته و در مقابل توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی خوانده است. اتحادیه اروپا هم روز شنبه نسبت به توقیف نفتکش استینا ایمپرو توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری این کشتی و خدمه آن شد. همزمان دولت هند هم از تلاش خود برای آزادی 18 خدمه این نفتکش خبر داده است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز از همه طرف‌ها خواسته از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. شرکت توییتر هنوز در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است. توییتر در خرداد ماه از بستن هزاران صفحه کاربری در ایران خبر داده بود که به گفته این شرکت به عوامل سازمان یافته و وابسته به حکومت ایران مربوط بودند. و خبر آخر این که دادگاه متهمان قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی روز شنبه در شعبه پنجم دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست متهمان توسط محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران قرائت شد و متهمان از خود دفاع کردند. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ خرداد ماه امسال توسط دو زندانی متهم به قتل در این زندان کشته شد. قتل این زندانی سیاسی اعتراض‌هایی را به دنبال داشت و فعالان حقوق بشر از آنچه عدم اجرای آیین‌نامه تفکیک جرایم در زندان‌ها نامیدند انتقاد کردند.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ادامه بحران بر سر توقیف نفتکش ها از تنگه جبل الطارق تا تنگه هرمز. هشدار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی. نامه هشدارآمیز مشاوران میرحسین موسوی به رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضعیت رهبران جنبش سبز و ضرورت پایان بازداشت خانگی آنها.
وضعیت داریم که اینه بگیم، امیدواریم که این تذکر مقصد واقع بشه، هرچند که تا به امروز همه گوش ها بسته بوده و همه چشم ها بسته بوده.
پنجاهمین سال روز فرود نخستین فضانوردان بر ماه.
این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده که در تاریخ بشر به وجود آمد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا امروز تهران را به خطر کردن در تشدید تنش‌ها و مانع شدن از تلاش‌ها جهت رفع تنش‌ها در تنگه هرمز متهم کرد، در حالی که بریتانیا و متحدانش خواهان راه حلی برای رفع توقیف یک نفتکش دارای پرچم بریتانیا شدند که روز گذشته در تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران ضبط شد. یک کشتی دیگر با پرچم بریتانیا نیز روز گذشته گزارش شد که به دست سپاه توقیف و سپس ترخیص شده است. وزیر دفاع بریتانیا پنی موردان توقیف نفتکش یاد شده را یک اقدام خصمانه توصیف کرده است و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن امروز به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. سپاه پاسداران توقیف نفتکش استنا ایمپرو را که بنابر گزارش‌ها حامل 23 خدمه بوده است روز گذشته اعلام کرد و گفت که آن کشتی مقررات بین المللی دریایی را رعایت نکرده بود. تحلیلگران سیاسی محمد صادق جوادی حصار را از ایران و علی کشگر را از فرانسه همراه داریم. ابتدا با شما آغاز میکنیم آقای جوادی حصار. از برایند صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی اینطور برمیاد که تحرکات اخیر سپاه در خلیج فارس اقداماتی برای مقابله به مثل بوده. در ارتباط به توقیف ابرنفتکش گریس وان حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق که گزارش شده یک ماه دیگر هم برای رسیدگی به پروندهش توقیفش ادامه خواهد داشت، آیا این گونه است؟
در نگاه اول و از منظر تحلیلگرانی که منازعات بین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا و ایران رو دنبال می‌کنند و بعد از بیانات مقامات ایرانی که اعلام کردند توقیف این کشتی در راستای همکاری با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بوده است، توقیف این کشتی میتواند تداعی کننده این ادعا باشد که این عملی تلافی جویانه است. اما مقامات در جمهوری اسلامی این ادعا رو رد کردند و گفتند که این کشتی مقررات بین‌المللی رعایت نکرده و به خاطر عدم رعایت این مقررات بوده که ما بازداشتش کردیم و توقیفش کردیم. در این شرایط به طور طبیعی وقتی که فضای جنگ سرد است و لفاظی‌های دیپلماتیک، جز این رو نمی‌شود از طرفین انتظار داشت. هیچ کسی در این شرایط نمیاد بگه من مقررات بین المللی رو زیر پا گذاشتم و یک کشتی رو ربودم یا توقیف کردم. طبیعی است که گفتار دیپلماتیک و فضای رسانه‌ای اقتضا می‌کنه که با زبان دیپلماتیک سخن بگن.
آقای کشتگر، شما چه فکر می‌کنید؟ آیا اقدامات سپاه در خلیج فارس در تنگه هرمز مقابل مثل در ارتباط با ابرنفتکش حامل نفت ایران گریس وان؟
بله، من معتقدم که کاملا یک نوع مقابله به مثل و قبلا هم آقای خامنه‌ای هفته پیش با ادبیاتی که اصلا مثل همیشه دیپلماتیک نبود گفتش که ما انتقاممون رو به زودی از انگلیس خبیث خواهیم گرفت و جوانان مؤمن، نیروهای مؤمن کار لازم رو انجام خواهند داد. بنابراین خیلی روشنه. نقطه‌ای که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که هر دو طرف کار غیر قانونی میکنن و هر دو طرف در واقع مقررات بین المللی رو میذارن زیر پا. و در اینجا به این نکته با توجه کرد که جمهوری اسلامی به هر حال بنا به تحلیلی که آقای خامنه‌ای و حتی اصلی قدرت داره به این نتیجه رسیده که بهترین موقع برای همین به حساب ادامه تنش هاست و مقاومت کردن و حتی از جنگ هم اگر پیشی ها فعلا ترسی ندارن، چون فکر میکنن حد اکثر زیر ساختای ایران رو میزنن و حکومت به هر حال میتونه هم مشکلات داخلی رو از طریق جنگ به نوعی بندازه به گردن جنگ و دشمن خارجی و تنش و امثال هم، و همی که به هر حال این ادامه این تنش ها چیزیست که آقای خامنه‌ای ترجیح میده بر مذاکره و سازش.
آقای کشکر شما اشاره کردین هر دو طرف مقررات رو میذارن زیر پا، منظورتون از هر دو طرف کدوم طرف هست؟
من تا حالا نتونستم بفهمم که به چه دلیلی بریتانیا کشتی ایران رو در جبل الطارق توقیف کرده و اساسا وقتی که آمریکا از برجام اومده بیرون، بیرون آمدن از برجام یک نوع قانون شکنیه و بعد تحریم های ایران که الان شما فکر کنید مردم ایران دارن زیر این تحریم های اقتصادی زجر میکشن، اینا همه امور غیرقانونی و زورمدارانه است توسط ایالات متحده.
آقای جوادی حصار اجازه بدین که بحثمون رو روی همین محور نفتکش ها متمرکز کنیم. اکنون با تحولات جاری چه انتظاری میشه داشت؟ اتحادیه اروپا هم امروز هشدار داده، تهران رو متهم کرده به خطر کردن در تشدید تنش‌ها و مانع شدن از تلاش‌ها و اقدامات برای رفع تنش‌ها.
متاسفانه اتحادیه اروپا از یک گفتمان ثابت داره استفاده میکنه و اون اتهام آفرینی و اتهام زدن به ایران برای اینکه شما تنش زدایی دارید میکنید، تنش افزایی میکنید و منطقه تحمل تنش نداره. ولی در برابر دفاع ایرانی ها که میگویند اگر توقیف کشتی ایرانی ایجاد تنش نیست پس چی، حرفی برای گفتن ندارن. میگن ما قوانین مقررات بین المللی داریم عمل میکنیم. قوانین و مقررات بین المللی درباره سوریه هیچ ربطی به ایران نداره. اینو دولت مردان ایرانی دارن میگن و میگن کشتی ما در آبهای آزاد بوده و شما حق نداشتید توقیفش بکنید. بنابراین ایران در شرایطی قرار گرفته که احساس عمومی دولت مردان ایران آن است که در شرایط کنونی نباید در برابر زیاده خواهی های آمریکا و کوتاه آمدن های اروپا بر سر برجام بیش از این مدارا بکنن و بیش از این همراهی نشون بدن. این همراهی و مدارا از جانب اتحادیه اروپا و از جانب آمریکا به ضعف تلقی خواهد شد و برای زدودن شائبه این ضعف مقابله به مثل میکنن. اونها چاره‌ای برای خودشون جز این ندیدن و نمی‌بینن که در برابر فشارها مقاومت کنن، چون تصور میکنن اگر در هر برابر این فشارها کوتاه بیان روز به روز فشارها افزوده خواهد شد، کاهشی در فشارها به وجود نخواهد آمد. کما اینکه در یک سال گذشته ایران به همه تعهدات بین‌المللی خودش در حوزه برجام عمل کرد، اتحادیه اروپا هیچ گشایشی در برابر این حسن نیت برای ایران به وجود نیاورد و آمریکایی‌ها هم روز به روز فشارشون رو افزودند و افزایش دادند. بنابراین ایران در شرایط کنونی تصور عمومیشون این است که نباید بیش از این کوتاه آمد و باید مقابله به مصر کرد.
البته ملاحظاتی هم آقای جوادی حصار هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی دارن. آقای کشتگر، آیا این رویکرد جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این آیا به نفع منافع ملی ایرانه؟
به نظر من جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای به ایدئولوژیش و به اون چی که ناموس انقلاب نام گذاشته، یعنی همین ادامه سیاست هایی که ما را به این روز انداخته توجه داره و به منافع ملی به هیچ وجه توجهی نیست. قطعا این اقدامات و ادامه این تنش ها مخالف منافع ملی است و به منافع ملی ایران ضربه میزنه، حتی اگه به جنگ هم منجر نشه. همین ادامه تنش ها در خورد میکنه و کرده تا به امروز و مردم هن که تقاصیش رو میدن. آقای خامنه‌ای برش مهم نیست، برش مهمه که سیاست های گذشتش رو ادامه بده، بگوید من قهرمان به حساب جهان اسلام در برابر اسرائیل، و همون ادامه شعارهاست. برای ایشون منافع ملی ارزش نداره و اون کاری که امروز دارن انجام میدن دقیقا مغایر منافع ملی ایران.
سپاسگزاریم آقای علی کشتگر از فرانسه و محمد صادق جوادی حصار از ایران رو، دیدگاهاشون رو داشتیم، تحلیلگران سیاسی و همچنین فعالین مطبوعاتی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. نقط و نظرات شما شنوندگان را می‌شنویم.
تا سال 2020 هیچ جنگی بین ایران و آمریکا پیش نخواهد اومد. جناب آقای ترامپ این مسئله رو کش میدن تا اون موقع تا بتونن پیروز انتخابات بعدی باشن. اگر ایشون دقت کرده باشی خیلی خواهان جنگ نیستن، به علت همین مورد تا اونجایی که بتونن سعی میکنن که از جنگ پیشگیری کنن.
خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد این پهپادی که آمریکا میگه زدیم، جمهوری اسلامی میگه نزدیم، کدوم حرف جمهوری اسلامی راست بوده که این دومیش بشه؟ همه چیزو داره تکذیب میکنه، خیلی چیزا رو تکذیب میکنه، در مورد کشتی ها تکذیب کرد، در مورد خیلی چیزا داره تکذیب میکنه، به حرفش نمیشه اعتماد کرد.
آسید علی خامنه‌ای به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دست‌ها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب‌اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
ما نمی‌دونیم این چه دشمنیه این آمریکا که واقعاً وزیرامون جرأت می‌کنن برن آمریکا سخنرانی کنن. واقعاً چه دشمن خوبی داریم. آقای خامنه‌ای دشمن نمی‌گذاره که بری تو سرزمینشو ضد اونا صحبت کنید. حالا فهمیدید دشمن ما ملت کیه؟ دشمن ما ملت شمایی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تعدادی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی از بازداشت خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1388 به عنوان یک ستم تاریخی یاد کردند و خواستند به حصر موسوی، رهنورد و کروبی خاتمه دهد. وحید پوراستاد.
جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامتی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی هشدار داده و خواستار رفع حصر سریع از آنها شدند. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضا حسینی بهشتی، محمد رضا حسینی بهشتی، ابوالفضل فاتح و فرشاد مؤمنی با امضای این نامه نوشتند. تصاویر منتشر شده افراد محسود به روشنی نشان می‌دهد فرسودگی جسمانی آنان و خصوصاً میرحسین موسوی روندی پرشتاب به خود گرفته، به صورتی که آقای موسوی بخش اعظم هفته گذشته را درگیر بیمارستان و مشکلات مرتبط با سلامتی خود بوده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
مسئله اساسی بی‌توجهی مجموعه حاکمیت و حصه سخت قدرت نسبت به یک مسئله مهم برای کشور و یک مسئله مهم از نظر حقوق انسانی افراد. آقای موسوی در شرایط جسمانی مناسبی به هر حال نیستند، یعنی که از نظر سلامتی مشکلاتی دارند و باید که تحت نظر مستمر مراقبت‌های پزشکی باشند. باشن و از این حق اولیه محروم هستن و آنچه رو که موجب شد مشاورین در این مقطع نامه رو بنویسن ضرورت حمایت از حقوق اولیه آقای موسوی و یادآوری این دو حاکمیت.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخش از نامه مشاوران میرحسین موسوی با اشاره به رنج و ظلمی که بر رهبران محصور رفته، از حسن روحانی خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و وفای به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع حسر موسوی، رهنورد و کروبی اقدامی مؤثر انجام داد. مشاوران موسوی همچنین از رئیس جمهوری ایران خواستند نگذارد تداوم به گفتی آنان این ستم تاریخی بیش از این بر چهره قانون و ارزش‌های جمهوری اسلامی خدشه وارد کند. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 است. صدای علی مطهری.
اما راجع به رفع حصر که می‌فرمایید که نظر رهبری به حصر اینها هست، این ببینید بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. اینو خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
علی مطهری نماینده مجلس چند ماه قبل هم ضمن انتقاد از مجلس و حسن روحانی به دلیل کوتاهی در پیگیری موضوع حصر گفت که مجلس به عنوان مسئول حراست از قانون اساسی و رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. با این وجود مشاوران میرحسین موسوی در نامه خود به رئیس جمهوری ایران اشاره کردند که در شرایطی که کشور با سخت‌ترین فشارها و رویارویی‌های خارجی خیش مواجه است، تلاش در جهت رفع حصر به گفته آنان در جهت تقویت همدلی و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگر به سود منافع ملی و اقتدار کشور است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی:
کشور از همین موضوع در شرایط بسیار خطیری است و امنیت کشور قبل از هر چیزی مبتنی بر همبستگی ملی است و اگر که حاکمیت به این مسئله اولیه توجه نکنه، قطعا کشور را با خطرات بزرگی مواجه میکنه. تنها نمیشه امنیت ملی رو بر قدرت نظامی استوار کرد. میباید حاکمیت گوش شنوا پیدا بکنه و به دنبال منافع ملی باشه و اصلاح و خطاهای گذشته نداشته باشه. این مسئله است که ما وظیفه داریم که اینو بگیم. امیدواریم که این تذکر مؤثر واقع بشه، هرچند که تا به امروز همه گوش‌ها بسته بوده و همه چشم‌ها بسته بوده و همه قلب‌ها هم بسته بوده. متاسفم از این رفتار حاکمیت.
اواسط تیر ماه تصاویر جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این دو را به مراتب سالخورده‌تر از روزهای منتهی به حصر نشان می‌داد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون هیچ محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر می‌برند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز درست نیم قرن از فرود نخستین فضانوردان بر کره ماه می‌گذرد. ابراهیم ویکتوری از همکاران پروژه های ناسا در دهه 60 میلادی که اینک 86 سال دارد و در لس آنجلس زندگی می‌کند، درباره ماموریت آپولو 11 به رادیو فردا می‌گوید:
این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده که در تاریخ بشر به وجود آمده بود. مطابق مثلا ورود کریستوفر کلمبوس به آمریکا بوده و این دیگه اولین بار بشر پاشو در یک فضای در یک جای دیگه گذاشته که روی زمین نبوده. این دیگه البته معلومه که چقدر مهمه.
آقای ویکتوری، شما در اون سالها در پروژه های ناسا همکاری داشتین، از خاطراتتون بگین در ارتباط با این رویداد.
خاطرات که زیاده بود، چون که اون موقعی که بنده کار میکردم در این پروژه های مختلف، اوائل کارهایی بوده که در فضا انجام می شده برای اولین بار و خیلی مهم بود. همکاری داشتیم با همه استرونوتا، از اون 7 استرونوتای اولی تا بعدا اون 15 دومی اینا که اومدن و همه اینها مسئول در پروژه های مرکوری و جمنای و در پروژه اپولو همه اینا کار میکردن. البته در همه جای کشور آمریکا در همه قسمت های مختلف، به خصوص در دانشگاه ها و اینها و در شرکت های مختلف، اینا همه بودن که پروژه‌ای بود که کار میکردن. من بیشتر کارم در قسمتی از یونیورسیتی آف شیکاگو بوده و قسمتش در یک شرکتی بوده در لانگ آیلند که ساب کانترکتور بوده در قسمت ها کار میکرده.
چه کار میکردین آقای ویکتوری در پروژه های ناسا؟ چه همکاری هایی داشتین؟
در یونیورسیتی آف شیکاگو درباره کامباشن استبیلیتی بهش میگن، اینه که چجوری این موتورهای موشک ها و اینا اولا که یا تو باشه اینا رو تا میفرسته در فضا اینا منفجر میشنن. اینا ما روی اون سویه کار بکردیم که بفهمیم اینا چرا منفجر میشن، یک کاری بکنیم که منفجر رشد. ریسرچ اینا رو میکردیم و چه راکت های مختلف در اون قسمت بند کار میکردم. و بعد از این که پروژه موشک ها و ایران تموم شد، رفته در قسمت اینی که چجوری به فضا مسافرت کنیم، چجوری به کره ماه بریم، یعنی چجوری که ببینید خیلی راهای مختلفی که شما میتونید در سطح زمین بلنشید برید کره ماه، میتونید مستقیم از زمین بلنشید برید و مستقیم در کره ماه پایین بیایید، یعنی که میدونید برید در زمین و به دور زمین اسمبل بکنید شما موشک و سفینه و اینها رو و از اونجا برید به کره ماه فرود بیایید و برگردید. راه دیگه یعنی که برید بالا تا دور کره ماه و به دور کره ماه بگردید و از اونجا جدا شید سفینه و بیایید به سطح ماه، که بالاخره این رویه بود که انتخاب کردن. و یادم این رویه مال آقای وردر و برال بود و یه چیزی بود که مثلا با اوائل اصلا فکر می کردیم که این راه شاید از همه بهتر باشه.
آقای ویکتوری، در همون سالها یکی دیگر از دانشمندان ایرانی که با ناسا همکاری داشت و برای مسیریابی پروژه های فرستادن آپولو به ماه کار میکرد، آقای ابوالقاسم قفاری بودن. از ابوالقاسم قفاری چی میتونین بگین از نقش ایشون؟
ببینید بیشتر از 400,000 اندیویجوئل بودن که در قسمت های مختلف ناسا کار میکردن روی پروژه اپولو و همه ما که همدیگر رو بشناختیم که ما مثلا سال 2-3 کنفرانس بود در جاهای مختلف، به خصوص مثلا در کالیفرنیا یا در نیویورک یا در آلاباما و جورجیا اینورا، و همه ما میرفتیم برای کنفرانس های مختلف و کارهایی که میکردیم تشریح میکردیم برای بقیه و اینو و جوری نبود که همه با همدیگه کار بکنیم.
برای بسیاری این پرسش همواره بوده که پس از ماموریت‌های آپولو که در اونها در مجموع 12 فضانورد روی ماه قدم گذاشتن، اکنون نزدیک به نیم قرنه که دیگه ماموریت‌های سرنشیندار همچین ماموریتی دیگه تکرار نشده، این چگونه است به نظر شما؟
برای خاطر اینکه خیلی گرون بود، 3 موشک دیگه هم آماده بود برای خاطر اینکه پرواز کنه به ما و اینا هم آماده بودن که برند، ولی پرزیدنت نیکسون اون 3 رو کنسل کرد و یکی از موشکاش در کیپ کاناورال هنوز هم اونجا، اگر برید یکیش اونجا هست میتونید ببینید. اون موقع دولت آمریکا و دولت روسیه با هم دیگه یک رقابتی داشتن که چه کسی اول به سطح ما پایین بیاد. از اونجا که روسا برای اولین بار سفینه فرستادن به دور زمین و اون واقعا در آمریکا یک شاکی به مردم وارد بود، در همون موقع پرزیدنت کندی نطق مشهوری است که گفت که قبل از اینکه این دهه 60 تموم بشه، این سال 1961 بود، ما نقشه داریم که یک استروناتی بفرستیم که بره به سطح ماه پایین بیاد و اونها رو ما برگردونیم از ماه برگردیم به زمین. این یکی از کریتیکال در این وقایعی است که اتفاق افتاد. تا امروز 50 سال داره میگذره، قوانینی که نرسا داره در آمریکا اگر هر سوالی ازشون بکنید باید جواب بهتون بدن، هر ریسرچی که میکنن، هر اختراعی که میکنن، اینا فورا باید باز باشه که همه بتونن از اون اطلاعات به دست بیارن.
فرود نخستین فضانوردان بر ماه 50 سال پیش درست در یک چنین روزی. ابراهیم ویکتوری از همکاران پروژه ناسا در دهه 60 میلادی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.